بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنید، حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشه. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. انشالله که تا پایان مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید و نگاه پرمهرتون رو همراه ما داشته باشید. در برنامه گذشته همچنان در رابطه با نیازهای نوجوانان صحبت می‌کردیم. پنجمین نیاز، نیاز به درک ارزش‌های اخلاقی درست بود که در لابلای این بحث رسیدیم به اینجا که باید بشناسیم عوامل مؤثر بر هیجان‌های نوجوانی رو. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید و قرار هست مثل همیشه از صحبت‌های استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی استفاده بکنید. استاد عرض سلام و ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام عرضتون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت علی و بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند به سلامتشون بدارد و موفق باشن.
انشالله. استاد در رابطه با این صحبت میکردیم که هیجانات نوجوانان و دوره نوجوانی یک سری عواملی بر اون تأثیر گذاره. اولین عامل در رابطه با این بود که تغییرات درونی و بیرونی که باعث ترشح غدد درون ریز میشه روی این هیجانات تأثیر گذار هست. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بله، ما وقتی که یه جوان رو توقع داریم، یه نوجوان رو توقع داریم ارزش‌های اخلاقی صحیح رو ازش ببینیم، قاعدتاً اون موتور محرکه‌ای که عامل میشه برای این رفتارها را باید بشناسیم که تقویتش و یا تضعیفش در اثر چی هست. به تعبیر دیگر این نوجوان را هم باید این را بشناسه تا بتونه رعایت بکنه، که هرچند گفتیم که سرمایه شناخت وظایف بیشتر به عهده مادر هست در قسمت عواطفش، در قسمت توریا به عهده پدر که عرض کردیم بعداً بحث میکنیم. هی تو بوده عواطفش جنبه عاطفی داره، جنبه مدیریت کلان نداره، به عهده مادر هستش. پدر اینجا نقش آفرینی میکنه تو مدیریت کلانش، تو بودهای ساختارسازیش، به اصطلاح سازمانسازیش، اونجا به عهده پدره. در هر صورت اگر اون تغییرات درونی و بیرونی رو لحاظ بکنین، چنان که عرض کردیم جلسه قبل، عنوان یک عامل مؤثر در هیجان‌های نوجوان، میبینیم که با توجه به اون تغییراتی که در جسم ایجاد میشه و تغییراتی که در روحیه به وجود میاد، اینا فعل انفعال همدیگه هستن. اگر واقعا تو بحث ارزش‌های اخلاقی یه جایی اتفاقی بیفته، مثلا تو بحث احساس نیازش، خود احساس نیاز رو خوب متوجه نشه، اینجا هستش که دچار یک نوع واکنش‌های منفی هم میشه. شما ملاحظه فرمایید یه مادری در منزل به این مقام و منزلت معنوی دست پیدا کرده که فهم قرآنی داره، فهم عطرت رو داره، او زهرای عطر رو خوب میشناسه، او کلام مبارک رسول الله رو خوب میشناسه. خب این شخص میدوند که ما همیشه به عنوان نیازمند مطرح هستیم و موقع نبی نیاز. خب این یک الگو میشه و موقع به عنوان الگویی که در حقیقت ارزش‌های اخلاقی این بچه‌هاش رو سامان میده، جهت میده، مدیریت میکنه و آموزش میده. این مادر در حقیقت خط‌کش‌های باید و نباید رو با رفتارش منتقل میکنه به فرزندان که هیچ نیازی به نصیحت نداره، که هیچ نیازی به برخورد نداره دیگه. به تعبیر این مادر چون حالت الگو داره، حالت اینطوری بگیم که نوردهی داره، حالت مکندگی رفتار داره، کشش رفتاری او هستش که فرزندان به سمت او میرن، نه برخورد و اجبارش، نه اینطوری بگیم تذکرهای پی در پیش، نه اوقات تلخیهاش، نه قهر کردنهاش، نه برخوردهای ناهنجاری که گاهی پیش میاد، نه داد و فریاداش. گاهی بعضیا خیال میکنن فریاد که میزنن فرزندش مثلا یا همسرش فرض و فرمید که ساکت میشه به معنای تأثیره، جالبه در روانشناسی میگن که این که همین سکوت میکنن، گاهی سکوت به معنای پذیرش نیست، سکوت به معنای در حقیقت عبور دادنه، عبور کردنه. یعنی این شخص
بی‌اعتنایی هست.
بله، گاهی حالات بی‌اعتنایی هم پیدا میکنه، ولی بیشتر وقتها بحث اینجاست از دیدگاه روانشناسی که این سکوت ها برای پل ساختن عبوره، به معنای این نیست که پذیرفته. هر سکوتی به معنای پذیرش نیست، گاهی سکوت به معنای بی‌ارزش کردن هم هست، غیر از بی‌اعتنایی بی‌ارزش کردن هم هست. لذا اون ارزش واقعی را نمیتونه متوجه بشه. فرزند قرار ارزش اخلاقی را متوجه بشه، باید از این پدر و مادر، خصوصا از این مادری که منشأ نور میخواد بشه، منشأ برکات و مجموعه فیوزاتی بشود که خداوند در وجود او قرار داده، چنان که شیر پاک در وجود مادر قرار داده، که دنیایی از نکته در شیر مادر هست که متاسفانه گفته نمیشه که خداوند چی در این شیر مادر قرار داده برای انسان، که انسان از حیوانیتش به سمت انسانیت جهت میده. چون وقتی متولد میشه بالفعل به اصطلاح حیوانه، اما بالقوه انسانه این موجود دیگه. با این شیر مادر که تحولی در او به وجود میاره، آمادگی انسان شدنش را به وجود میاره، این مادره. لذا این مادر قرآن فهم، این مادر اطرت فهم، این مادر حسین فهم، امام صادق فهم، امام رضا فهم، این اینجا میاد در حقیقت بود نیازمندی خودش رو به در قالب اون رفتار به فرزند منتقل میکنه، که هیجان‌های فرزند نوجوان، چه دختر چه پسر، به شکل یک منسجم و میشه گفت برنامه‌ریزی سازمان شده شکل میگیره. مثلا فرض فرمایید اگر بحث نماز میشه، بچه احساس میکنه نیاز به نماز داره، اگر دعا میکنه نیاز به دعا داره، اگر غذا میخوره نیاز به غذا خوردن داره، اگر میخوابه نیازه، ببین همش نیازه، هیچ کدوم از اینا برای دیگری نیست. من غذا میخورم برای خودمه، برای شما نیست. من میخوابم برای خودمه، برای دیگری نیست. من نیاز به خواب دارم، من نیاز به آب دارم بنوشم، من نیاز به غذا دارم بخورم، من نیاز به لباس دارم پوشیده بشم. ببینید این نکته مهمیه اینجا، از سرما عبور کنم. جالبتره توی این بحث نیازها وقتی که ورود پیدا میکنه، من نیاز به احترام دارم، یعنی احترام به جناب عالی احترام به خودمه. یه فرزند باید بدونه اون نیاز داره که احترام بکنه به پدر مادرش، اون نیاز داره. ببینید هرچند این اخیراً من دیدم چند سال است متاسفانه بعضی از روایات غلط هم منتشر میشه، از همینجا خوب شد حالا این نکته رو هم عرض کنم به بیننده‌های عزیز، این روایت واقعا مال پیامبر عظیم شأن اسلام نیست، که بعضی ها امروزه به نام روایت پیغمبر تو فضای مجازی دیدم چند روزیش روز کار میکنن به اصطلاح روز فرزند، به عنوان اینکه نسبت پدر مادرها بایستی که چه روحیه‌ای داشته باشه، یوم صبر را مطرح میکنن، هم چیزی اصلا نداریم. واقعا ما بالعکس داریم، احترام به پدر مادر داریم. الان دارن تبلیغ میکنن، شاید شما دیده باشید که پدر مادرها بیان بچه هاشون رو تکریم بکنن، عزتی. ببینید اصلا بحث پرورش خود این تکریمه، نیازی نیست ما اینطوری بیایم روایت به تعبیری جعل بکنیم. متاسفانه این روایت جعلیه، اصلا همچی چیزی به مال پیغمبر اسلام نیست و این روزا دارن بحث میکنه. حالا منظورم این بود که ما نیاز داریم، یعنی فرزند نیاز داره به این که احترام کنه، نه احترام ببینه. حالا جالبه خیلی ها اینطوری هن، یعنی واقعش طلبکارانه ورود پیدا میکنن. چرا طلبکارانه ورود پیدا میکنه نسبت به خدا، نسبت به ائمه، نسبت به پدر و مادر، نسبت به اجتماع؟ چون اون عوامل مؤثر در هیجان‌های نوجوانی متاسفانه درست آموزش داده نشده، درست بهش منتقل نشده و نمیدونه این برای خودشه، اون نیاز داره باید بهش برسه. پس بنابراین مثالی که زده این مثل خوردن، نوشیدن، خوابیدن، دقیقا دعا کردن نیاز ماست، نماز خوندن نیاز ماست، روزه گرفتن نیاز ماست. خدا را نیست، یعنی خدا نیازی به روزه ما نداره آخه، چون اون نمیخورد و نمیخوابد، نه متولد شده و نه همسری دارد که فرزندی از اون متولد بشه. اصلا سوره توحید رو برای چی این همه تأکید میشه که ثوابش بالاست و اینکه فهم و نسبتی بذاره بالا بره. جالبه میگن هر کس، این روایت از امام صادق علیه السلام هست، از روی از جد بزرگوارش نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه نقل میفرماید که اگر کسی سه بار در روز، حداقل سه بار در روز این سوره توحید رو قرائت فرمایند، دقیقا مثل همونی که شب سفاره شده سه بار تلاوت شده به معنای ختم قرآن هستش. جالبه در روز اگر با این دید بهش تلاوت بشه، با این دید که ما شناخت توحیدی داریم پیدا میکنیم، 10,000 برابر میشه، یعنی 10,000 برابر ختم قرآن. خب آخه این با عقل میکنیم جور در نیاد که چجوری، آخه برای چی اینقدر ثوابش مطرح میکنن؟ بحث سر ادراک این چیزاست. یعنی انسان بیاد فکر بکنه برای چی من اینو میخونم؟ برای این که در حقیقت من نقش توحید رو تو زندگی متوجه بشم، بگم خدای متعال نیازی به روزه من نداره، نیازی به عبادت من نداره، نیازی به دعا. خود این دعا تمرکزی در وجود انسان به وجود میاره، یک میشه گفت شفافیتی در وجود انسان به وجود میاره که راندمان زندگیش بهتر میشه. پس بنابراین در تغییرات درونی و تغییرات بیرونی که هر دوش هست، یه اتفاقاتی میفته. این اتفاقات اگر مادر خودش به اون شرایطی که عرض کردم پیش بره و جا بندازه، مثلا اگر اون همسرش رو احترام میکنه به خاطر خودشه نه به خاطر همسرش، بچهش رو احترام میکنه به خاطر بچهش نه به خاطر خودش، چون خودش بزرگ میشه. پیغمبر فرمود اگر تواضع بکنی تو بزرگ میشی، و تنها بزرگ شدنی است که هیچ کس بهش حسادت نمیکنه. یا فرمود اگر تو تواضع بکنی بزرگ میشی، و این بزرگی شما به معنای منزلت پیدا کردنه. ببینید یه همچه حالتی رو هست. بعد فرمود اگر تکریم بکنی تکریمت میکنن. یا فرمودن که جواب سلام واجبه. بعد جالبه اون کسی که زودتر سلام میکنه بیشتر این ثواب رو داره. فرمودن اگر در یه روایت اینطوریه که اگر 70 قسم تأثیر گذاریش رو یا ثوابش رو مطرح کنیم، 69 تاش مال اون سلام کننده است، یکی مال جواب دهنده است. چرا؟ آخه برای چی اون 69 تاش مال اون باشد که داره سلام میکنه؟ میفرماید بحثش اینجاست که او در حقیقت به خاطر خودش داره احترام را جلب میکنه، جلب توجه میکنه. پس همه اینها دست به دست هم میده که ما بیاین تو این قسمت کار کنیم. من اجازه بدید حالا چون بحث جریان ماه ذوالحجه هم هستش، بحث مکه و اینا هم هستش، این قسمت هم عرض بکنم. بیننده عزیز شاید زیاد بحث میکنی، میگه هجر اسماعیل. خب هجر اسماعیل چیه؟ کجاست؟ چرا اینقدر نماز در هجر اسماعیل ثواب داره؟ چرا اینقدر خیلی از پا میزنن هر طور شده یه اونجا یه رکعت دو رکعت نماز بخونن؟ یا نمیرسن دارن همجوری دعا بکنن؟ چون خیلی سخت رفتنش گاهی ما واقع. اونجا در حقیقت محل دفن حضرت هاجر سلام الله علیها و حضرت اسماعیل علیه السلامه، و اونجا به معنای این هستش که انسانهایی که تسلیم بودن، و این تسلیم اسماعیل از مادره، و این مادر خوب درک کرده توحید را، در حقیقت در مقابل شوهر گرامش حضرت ابراهیم علیه السلام چون و چرا نکرد. چرا؟ چون فرمود حضرت ابراهیم امر خدا را پیاده میکنه دیگه. پس امر خدا هست رو چشم میگیرم. از جای خوش آب و هوای مدیترانه گونه به اصطلاح فلسطین رو شما حساب بکنید، یعنی اون ساحل آنچنانی اون داره اونجا زندگی میکردن، یه با اون خوش آب و هوا امر اومده یا برو کجا یه جای بی آب علف خشک سوزانه نمیدونم چی مثل صفا مروه رو چشم انجام میدم. اینجا بحث تسلیم بودنه، اینجا بحث احترام کردنه. دقت بفرمایید احترام کردن چقدر سود داره اینجا. بله. چون تسلیم شده و احترام میکنه به این تسلیم امر، خدای متعال یک همچه امتیازی بهش میده. الی یوم القیامه محل دفنشون میشه بهترین محل برای دعا. جالب اینجاست اونجایی که حضرت ابراهیم از اسماعیل پا روش گذاشتن. در حقیقت ما اگر اونجا در طواف حواسمون نشه، طوافمون مشکل پیدا میکنه. ببین اینا نکته است، حتی جای پاشون هم ارزش گذاری میشه. جای پاشون سنگی که روش گذاشته که سنگ رو سنگ بذاره برای دیوار کعبه، اما این سنگی که هست مقام ابراهیم اسمش گذاشته شده، بایستی که ما این مقام ابراهیم رو چه در طواف چه با نمازی که بعدش گذاشته میشه رو به مقام که قرار میگیره، این خیلی مهم هست. اینا میگن به خاطر این هستش که در حقیقت مادر منعکس کننده اون چیزهایی است که باید منتقل بشه به نوجوان. پس در عوامل درونی اون چی که اثر روش میگذاره متوجه بشه که نیازمنده، اون نیاز به خوردن داره، اون نیاز به دعا داره، اون نیاز به یاد گرفتن داره و این نیازها. حالا اینجا درست نمیشه عرض کردین خدمتون و تغییرات درست اتفاق نمیفته، ترشحات قدرت‌های درونی اتفاق نمیفته مگر این حالت‌های عاطفی درش ایجاد بشه. این حالت‌های عاطفی همه در مورد ما ایجاد میکنه. ببین شاید خیلیا میترسن مثلا آب دهنشون خشک میشه، این هم قدرت درون ریزه دیگه، در اتفاقات ایجاد میکنه. یکی نه چنان عرق میکنه مثلا از خجالتی، او همون قدرت درون ریز داره این کار را میکنه. یا فرض فرمایید در هنگامی که عزم خوام بچه از خیلی ترسیده کنترل ادرار رو نداره، باز قدرت درون ریزی همچه اثری گذاشت. یا فرض فرمایید تو بحث این که وقتی که میترسه سکته رو میکنه در اثر ترس بالا، این چیه؟ اون هیجان ها میخوام عرض کنیم ها، هیجان ترس، هیجان خجالتی، هیجان خشم، هیجان گاهی علاقه شدید موجب میشه خودش نفهمه داره چه کار میکنه. پس این هیجان ها چه بخوایم چه نخوایم روی رفتار انسان اثر گذاره، این هیجان باید کنترل بشه. خب این تغییرات درونی و بیرونی که برای قدرت اتفاق میفته، مادر چند تا وظیفه داره. یکیش خودش بشناسه و به بچهش بشناسوند، که اسمش گذاشتین سرمایه شناخت وظایف، که وظایف در حقیقت عبادی، وظایف اینطوری بگیم تربیتی، وظایف اجتماعیش، یعنی ابعاد مختلفی داره. دقیقاً مجموعه وظایف اینا رو، وگرنه حتی ما حج رو ممکن است متوجه نشیم برای چی میریم. اصلا نماز رو فرض پوزش من این مثال رو بزنم که خیلی شاید مثال ساده باشه ولی چاره ندارم. حالا نماز میخونین رو به قبله، خب چرا رو به قبله میخونین؟ صرف این که امره یا نه توضیح هم داره. بس سر اینجاست میگه آقا اینجا نگرش های سیاسی، اجتماعی، تربیتی توش هست، از این بابت داره بحث میکنه، نظریه بحثی فقهی و احکامی توش هست. از وقتی که نماز میخونیم کل جمعیت مسلمانای سراسر دنیا میاد به کجا؟ به سمت کعبه. این بوده هم اجتماعی داره هم تربیتی داره، هم وحدت اجتماع را داره به یه سمت از نظر عقیدتی به وجود میاره، بوده اجتماعی وحدتی گراه میشه به اصطلاح. تو بحثی که اینجا داره میاد اتفاق میفته، در به تعبیری همراه میکنه اجتماعی رو، این بود سیاسی داره که اینایی که به این سمتین اینا یه سازمان و گروه خاصی هست، به تعبیری یه قبیله هر چی اسمش بگذاریم. این که داره به اون سمت میره به معنای این هستش که شما توجه داشته باشید، یعنی بحث تمرکز هیجان، حالا بیشتری چی بحث منظورمه، از نظر تربیتی داره بعد تمرکزش رو داره نگاه میکنه. میگه میخوای وضو بگیری رو به قبله، میخوای بشینی بهترش رو به قبله، میخوای دعا کنی رو به قبله، نماز بخونی رو به قبله. این تمرکزه را هی داره روی هیجانه جهت میده، این تمام هیجان ما را به سمت یه جا میبره. ببینید والا خدا همه جا هست، خدا هر طور نگاه بکنی
بله.
همه جا وجود داره، همه زمان وجود داره، اما این که داره رو به قبله جهت میده، بحث اون نکته مهمشه که انسان را از نظر بعد تربیتیش میبره به سمتی که سالم سازی میکنه. هرچه بیشتر این تمرکز بیشتر شد، سلامت انسان بیشتره. چرا؟ چون تمام هیجانها را بهتر داره کنترل میکنه. پس یکی از عوامل مؤثر در هیجانهای نوجوانی بحث تمرکز بخشی تو بعد معنویاتش است که مادر اینجا باز نقش اساسی داره به عنوان الگو. چرا هی تأکید میکنم رو الگو؟ چون خیلی چیزا رو نیاز نیست ما حرف بزنیم، هر طور خودمون هستیم بچه همون همونطور میشن، یه واقعیته. پس این اولین عامل. دومیش فعالیت ها و توانه های ذهنیه که بر اثر رشد فعالیت های ذهنیه ادراک فرد نسبت به دنیای محیطش تغییر میکنه. ببینید اون فعالیت و توانایی های ذهنی در حقیقت چارچوب هایی داره. بر اساس رشد فعالیت های ذهنی، ادراک فرد نسبت به دنیای محیطش تغییر میکنه. حالا جالب اینجاست، اون اگر فعالیت های ذهنیش توی جهت مثلا ماده گرایی شکل بگیره، تمام محاسبات محیطیش هم ماده گرایی میشه. اگر فعالیت های ذهنیش بر حسب اون عرض کردیم اون نقطه گرایی وحدت ذهنی مسلمان ها هستش توی قبله مثلا، یا نه تو بحث نیازمندی بودنش که من نیاز به دعا، نیاز به نیایش، نیاز به برای خودم دارم، نیاز به احترام برای خودم دارم، تو این قسمت وقتی توانایی ذهنی اومد میفرماد شما موجه میشه اطرافت هم با افرادم همینطور برخورد کنی.
خطکش ذهنیش بر اون مبنا
شکل میگیره. لذا وقتی با بنده میشینه، با جنابالی میشینه، با دیگری میشینه صحبت میکنه، ما را به عنوان افرادی که اطرافش هستیم یک عضوی از اعضای محیط میشیم دیگه، چون ما آدم ها یه عضوی از اعضای محیط هستیم، این صندلی و میز و امثال هم یک عضو میشن، این نور یک عضو میشه، درخت و باد و خورشید و اینها یک عضو میشن، هر چه که اطراف انسان هست محیطه. البته اینم یه توضیح بدم، گاهی این محیط کار دست آدم میده، عدم به اصطلاح توجه به لایه‌هاش. ما یک محیط درونی داریم، یک محیط بیرونی داریم، یعنی دو قسم داریم، اول محیط درونی، محیط بیرونی. محیط در حقیقت درونی اون لایه سلول های ما هستش که اصطلاحا بهش میگن سیتوپلاس، ماده ژلاتینی. سیتوپلاس که بهش گفته میشه محیط درونیه، یعنی تو وجود ما در حقیقت مثلا این انگشت بنده در درونش اون سلول هایی که هست لابلایی هست. مثال این روشن بشه، یه بار فکر کنه یه مثال زدم یادم هست که اگر انار را در نظر بگیریم، یه پوست اناره، یه لایه سفید است، بعد دانه های انار. اون دانه های انار میشه هسته سلولی، این دورش میشه پوسته، اون ماده سفیده که بین پوست انار و دانه های انار هست همون در حقیقت سیتوپلاسم معروف هستش، اون ماده ژلاتینی هستش. پس بنابراین در وجود ما گاهی تغییراتی که وجود میاد که میگیم درونیه، به خاطر این ماده درونی هستش که بین سلول های ما وجود داره. این با دیدن، شنیدن تغییر پیدا میکنه. بعضی از افراد حواسشون نیست افسرده هستن، حواسشون نیست به تعبیری نوعی مشکلات اعصاب و روان دارن، ولی واقعا مشکلات خاصی برای خود و خانوادهشون هم ایجاد میکنن به واسطه همینه. اگه همون یه ذره شنیدن و دیدنهاش حتی گاهی تغییر بده مشکل رو، جلسه قبل بحث این محققان اندیشمندان آمریکایی و کانادایی رو مطرح کردیم در ارتباط با اینستاگرام که چقدر روی افسردگی تأثیر میذاره. اینا سال 2012 یک تحقیق کردن که حدود 300 هزار نفر آدم رو مورد بررسی قرار دادن. بعد سال 2018 اومدن این رو تکرار کردن که اخیراً در 2019 آخرین ورژنش رو به اصطلاح استخراج کردن، منتشر کردن. خب این با دیدنه و گاهی شنیدنه این تغییرات توی افسردگی اوتوری براش ایجاد کرده. پس این میشه درونی. اما ما یک محیط بیرونی داریم. مثل چی؟ مثل رحم مادر. رحم مادر محیط بیرونیه، درونی نیست. مثل همین فضا، محیط بیرونیه. جالب خدمتون عرض کنم، این محیط بیرونی که رحم مادر هست، که گاهی مادر بهش بی‌توجه هست، شاید بگیم بهترین محل برای پرورش انسان از یه طرف، و گاهی سخت‌ترین و بدترین آرزوهای رفتاری برای مدتی انسان به وجود طرف دیگه است. این مادره باید بدونه. مثال ساده‌ش من عرض می‌کنم. مثلا یک فرزندی از این مادر متولد میشه که فرض فرمایید از نظر عقب ماندگی مشکل عقب ماندگی داره، یا فرض فرمایید اوتیسم داره. ببینید علت اوتیسم مشخص امروزه، یکی از عللش استروژن های او برخورد میکنه در این محیط، برخورد میکنه با لایه رحم. اگر این کنترل میشد بچه اینطوری مشکلی پیدا نمیکرد متولد بشه. یا عقب ماندگی ذهنی داره، اینجا هیچ رفتی به خدا نداره، خدا به هیچ کس بچه عقب مانده نمیده. چرا؟ این خدا عادله. خدا به همه بچه صالح و ساله میخواد بده. اما این مادر چون متوجه نیست، یه محیطی داریم که در حقیقت تأثیر گذاره بر روی جنین و بچه. این محیط بیرونیه نه درونیه، یعنی رحم مادر، که این چه چیزایی روش اثر میذاره، اینا بیرونیه، درونی نیست. این نباید به عنوان درونی روش فکر بکنیم. این در حقیقت درونی گفتیم چی؟ اون سیتوپلاسماست. این در حقیقت داره یه تأثیراتی روی جنین میگذاره. خب پس اینا محیطه. خب دقت بفرمایید، گفتیم چی؟ فعالیت ها و توانایی های ذهنی بر اثر رشد فعالیت های ذهنی انسان به دنیای محیط تغییر ایجاد میکنه. این حالت ادراکی داره. این بایستی که ارزش های اخلاقی درست بشه تا این درست بشه. جالب اینجاست، بایستی آگاهی های انسان درست بشه تا اینجا درست بشه. آگاهی انسان مثل همین مادر از قرص های تالادیومو، هر نوعش، انواع مختلف دارند، یک از خانواده تالادیومها مثلا نوالژین سابق، مثل استامینوفن فعلی، درست نمیخوره، دوره بارداری بچه‌ش عقب مانده ذهنی میشه. این ربطی به خدا نداشت، خودت اطلاعات نداشتی یا نرفتی دنبالش یاد بگیری یا نرفتی از پزشک سوال بکنی، خودت همینطوری خوردی، اینطوری بچت میشه. ببینید، پس این نکته مهمه یا جالبه. میگه بچه من الان هنوز 10 سالشه ولی لکنت زبان داره. خب این مادر در دوره بارداری اون موقعی که نمیبایستی که شور بخوره، شور میخورده، مثل خیار شور، مثل نمک و امثاله ها. خب این یکی از تأثیرهایی که ارز کردن خدمتون موجب میشه که توی راندمان رشد آدم اثر بذاره، حتی رشد جسمانی اینجا اثر داره. من چون بحثم الان رشد جسمانی نیست، چون میخوام کلاس روانشناسی بگیم که
بله،
یا روانشناسی رشد بگیم، چون بحث روانشناسی و رشد و اینها باید مطرح بشه. من میخوام تو بحث این بحثش که داریم که هیجان ها در دوره نوجوانی واقعا عوامل مهمی هست که در شکل دهیشون در اختیار مادر خصوصا، این قسمت میخوام بیشتر بحث بکنیم. بعد حالا ببینیم پدر کجاها باید انجام بگیره.
استاد اگه اجازه بدید یه نقطه بذاریم، یه فاصله بگیریم، برگردیم. بینندگان از ارجمند همچنان با شما هستیم، با کانون مهر یه بخش رو میبینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراهتون خواهیم بود.
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر، در وحشتت عدوت دائم زنام حیدر، تنها توی علی جان حاکم بروز محشر، بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار،
بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار. یا علی مجد یا علی مجد یا قائد الغیار،
کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارت،
کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارت.
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون رو تماشا میکنید. برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه شما عزیزان میکنیم. مثل همیشه تأکید میکنم که با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو حتما به دست ما برسونید، با برنامه در تماس باشید. مثل حسین آقای عزیزی که از ارومیه تماس گرفتن و پشت خط برنامه کانون مهر هستن. حسین آقا سلام.
سلام علیکم، عرض شما بخیر. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانا و کارشناس محترمتون. یک سوالی داشتم در مورد تربیت کودکان، اونم مربوط به تربیت در واقع و آگاهی بخشی جنسی کودکانه. من یه دختری دارم 7 سالشه، از کارشناس محترمتون میخواستم راهنمایی بگیرم که چطور میتونم من خودم در واقع به دخترم مباحث جنسی رو مطرح کنم، یعنی به طور کلی والدین، که به هر حال با این همه گستردگی فضای مجازی و انحرافات جنسی که تو فضای واقعی و مجازی هست، دخترمون به هر حال منحرف نشه. مثلا تو بحث نماز ما شنیدیم از کارشناس ها که میگن مثلا اهل بیت فرمودن که فرزندان خودتون رو از 7 سالگی تمرین بدید برای نماز. میخواستم ببینم تو متون دینی برای تمرین و آگاهی بخشی جنسی مسائلی مطرح شده یا نه.
خیلی ممنونم حسین آقا، تشکر از تماستون، خیلی ممنون و سپاسگزارم. استاد در خدمتتون.
این بحث به دو دیدگاه الان کاملا روشن داریم در این دنیای واقعی و مجازی، یکیش مربوط میشه به اسلام، یکیش مربوط میشه به در حقیقت غیر اسلامی. این غیر اسلامی که میگیم منظورمون مسیحیت نیست، منظورمون یهودیت نیست، منظورمون بعد بودا نیست. ببینید عرضم اینجاست، چون اون دسته از افرادی که روی این کار میکنن که بچه ها رو از سنین پایین با مسائل جنسی آگاه کنیم، براشون توضیح بدیم، اینا حقیقتا از ناحیه امت یهود و مسیحیت هم مورد قبول واقع نشدن، مورد استقبال واقع نشدن. افراد مؤمن به مسیحیت، افراد مؤمن به یهودیت واقعا مقالات و سخنان زیادی نوشتند و گفتند در این ارتباط که اگر خارج از سنش اینا مطرح بشه چقدر عوارض داره که داشته تا حالا، و چقدر فضای جامعه را به فساد میکشونه که داشته تا حالا. پس بنابراین الان چنان که ایشون فرمودن در فضای مجازی، گاهی تو ایران البته و گاهی تو بعضی از مدارس هم شنیده شده که متاسفانه اونایی که معتقد به VC بودن آموزش دادن، ولی تو بحث اندیشمندانی که در همه ادیان عرض میکنم، اندیشمندانی که بُعد دینی رو داشته باشن، ما چیزی پیدا نکردیم حقیقتاً. یعنی حتی عرض کردم خدمتون در بودایی ها یه مدتی آیه ابراهیم سعادت رو من خودم مأمور کردم برای این قصه که ایشون مجموعه ای از افرادی رو که و دوستانی که با ایشون مرتبط هستن و در حقیقت جز علمای بودا به حساب میشن، ازشون خواست تحقیقات دویش بدن. چیزی حدود 350-60 صفحه نقد بر علیه این به اصطلاح گفتار براش نوشتن به جای تأیید. یعنی میخوام بگم حتی اونا هم نپذیرفتن،
قائل به موضوع نیستن
اصلا. پس این نکته اول که ما تا قبل از سن بلوغ برای خصوصا دختر خانم ها هیچ نوع آموزش مستقیمی در ارتباط مسائل جنسی نداریم.
تو سن بلوغ الان در رابطه با دختران همون 9 سال رو در نظر بگیریم؟
9 سال در نظر میگیریم بله. تا سن بلوغ به هیچ وجه گفته نخواهد شد، برای پسرها هم که مشخص باست. اما ممکنه کسی اینطوری مطرح بفرماید که در اثر در اختیار داشتن ابزارهایی مثل تبلت و مثل موبایل که ناخودآگاه گاهی میرن توی فضایی که فیلم‌های متأسفانه خلاف اخلاق توش هست، اینا میبینن و به تعبیری ممکن هستش که حالا خیلی از خانواده‌ها کانال‌های ماهواره‌ای کنترل نشده‌ای در خونه دارن که اونا می‌بینن. در حقیقت اینا با این فیلم‌ها، با این عکس‌ها، با این چیزایی که می‌بینن زودرس در حقیقت جنسی ممکنه داشته باشن، بلوغ و زودرس جنسی داشته باشن. آیا این هم به ما اجازه نمیده که ما سری وارد بشیم؟ بازم خیر. پس نکته آخریش رو اینجا عرض بکنم. از نظر دین مبین اسلام بناست که ما آموزش بدیم مجموعه هر آنچه که نیاز انسان‌ها هست که یکی از اونها بحث رابطه جنسی زن و مرد هستش، در حقیقت متناسب با مراحل سن موقعیت خاص خودش رو پیدا میکنه. اولا اونهایی که نزدیک به بلوغ هستن، مثال میزنم من اونجا ورود پیدا کنم بهتره میاد اینجا، که هم موضوعی را گفته باشیم که در حقیقت بحث هیجان ها هم هست با اون موضوع من یکی بشه، هم جواب سوالشون هم داده باشم و در حقیقت جواب خیلی سوالای خیلی از مادران داده باشم. دختر خانم ها در حقیقت به امر خداوند متعال در وجودشون پرولاکتیف هستش و بایستی که در حقیقت عشق به فرزند و تولید شیر و عشق به همسر در وجودشون شعله‌ور بشه. یعنی اینطور نیست که بگین صرفاً محبت وجود بیاد، نه، شعله‌ور بشه. این در وجود دختر خانما هست. اینها به یک سنی که میرسن خدای متعال در شاکله جسمیشون اینطوری قرار داده که این که تریلیاردها فایده‌ای در وجود اون هست برای انسانیت، حالا جای خودش باید بحث بشه، این هستش که عادت ماهیانه میشن. خب عادت این کلمه فارسیش، حالا به شکل کلمات دیگر هم مردم بین مردم رایج هست. خب این در ماه چند روز در حقیقت این فرزند بار اول که مبتلا بهش میشه آیا باید بداند یا نه؟ خب اگر ندونه، یه دفعه الان تو مدرسه است، کلاس سوم ابتدایی مثلا، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، بستگی داره دیگه. فرض فرمایید الان تو این سنه، اما علائمش رو متوجه شد، آیا این بنده خدا سکته نمی‌کنه از ترسش؟ آیا بنده خدا ناراحت نمیشه؟ اثر بد نذاره؟ اصلا نمیگه چرا اینطوری شدم؟ ببینید این نکته بسیار مهمه. میگه همونطوری که مادر برای این موضوع در حقیقت زنانگی به او یک آموزش باید بده و آموزش کاملا با حیاست و خیلی از دیوارها را خراب نمی کنه بین این موقعیت کودک و دنیای واقعی دیگرش. پس بنابراین ما اونجا اگر یک همچو اجازه بهمون دادن با یه ظرافتی گفته بشه، شرط گذاشتن تو این ظرافت کلمه حیاست، تو بحث آموزش فرزندانمون برای موقعیت شناخت جنسی حتما بایستی که اولا نزدیک بلوغ باشه، ثانیا این که شرایط آموزش باز نباشه، حتما بایستی که ما خودمون رو محدود بشماریم،
در لفافه بگیم،
در لفافه گفته بشه، و مهمتر از همه بود حیاش باید شکسته نشه، که این بحث خودش من تو بحث کتاب حیا در حقیقت نقش حیا در دینداری اونجا مفصل آوردم. یعنی اگر ما مخصوصا تو بحث دخترها حیا را خوب ورود پیدا نکنیم، دینداریش ازش گرفتیم واقعا. این که در روایت داریم کسی که حیا ندارد دین ندارد یه واقعیته، یعنی تنها یک روایت نیست، کنارش چندین روایت برگرفته از آیات قرآنه. پس بنابراین حیا را باید بتونیم حفظ کنیم. یک، دو، در یعنی خواهم خلاصه جمع جورش کنم، حیا را باید حفظ کنیم. دو، در سایه این حیا آموزشون با شروطی اداده بشه که الان جای بحثش خیلی مفصله. سه، حتماً بایستی که متناسب با این سنی باشد که نزدیک به بلوغش هست. چهار، حتماً بایستی که در حقیقت در یک محورش بحث بشه، نه تمام محورهای جنسی. یعنی چی؟ یعنی صرفاً در بُعد مراقبت از خودش باشه، صرفاً تو این قسمت اتفاق بیفته. یعنی این که بحث محرم و نامحرم را حالا ما اگر خوب جا بندازیم، خود به خود این اتفاق افتاده. میخوام اینطوری عرض کنم، این برادر بزرگوار و امثال ایشون خیالشون راحت باشه، اگر ما خوب بتونیم این مجموع مواردی گفتم در یک موضوع جمع کنیم، بحث محرم و نامحرم رو، که الان شما دیگه بالغ هستید، شما نمیتونید به تعبیری با جنس مخالفت دست بدید، مثلا روبوسی کنی مثلا که نامحرمن، با جنس مخالفت نمیتونید تو یک جا بنشینید، تو یک جا بخوابید، تو یک جا توی کنار هم فرض کنیم که طوری قرار بگیرید که لمس بدنی داشته باشید. به این وقتی این مطالب را داریم مطرح میکنیم، هم بود احکامیش رو یاد میگیره، هم اون حیا داره در حقیقت تقویت میشه، هم این که زمینه برای مطالب بعدی جنسی رو به اصطلاح ایجاد نکرده و اجازه نداده ایجاد بشه، و بعد میاد تو بحث چی؟ حلال و حرام برای دیدنها.
بله.
واقعا ما به عنوان یک مسلمان حرام بر ما فیلم مستعجن ببینیم، حرام بر ما در حقیقت عکس برهنه کسی رو که نامحرمه ببینیم، حرام بر ما عکس نیمه برهنه رو ببینیم، یعنی عکسش حتی. خب وقتی ما میایم این حرام ها رو براش مطرح میکنیم، باز یه جور دیگه کنترل کردیم، او بعد جنسیش شعله‌ور نمیشه، یعنی یه محدودیت اینجا قرار داده. اما از اون طرف هم میگیم که بله، شما خیلی راحت در حقیقت دارید آماده میشید برای یک دوره یسنی که ممکن است علاقمند به جنس مخالف بشید به عنوان همسر. اینو میتونم برای این کار من دو تا کتاب را معرفی میکنم. این دو تا کتاب را واقعا اگر خوب بخونیم و خوب با بچه‌هامون کار کنیم، یا بدیم بچه‌مون بعد کم کم بخونن، من اعتقادم بر اینه که بدون اینکه زحمت اضافه داشته باشیم، هم بحث محرم و نامحرم را، هم بحث نماز را، هم بحث حجاب را، هم بحث جنسی بودنش را و جنسیت با داشتنشون را، همه رو مطرح کردیم. کتاب‌ها هر دوش مال شهید بنت الهدای صدره، خواهر شهید بزرگوار آیت الله محمد باقر صدر. یکیش تحت عنوان دیدار در بیمارستانه، که چطوری این دختر و پسر نامحرم اونجا این اتفاقات براشون افتاده، جریان به صورت رمان گفته میشه، بسیار جالبه. یکی سرگذشت دو خواهره، که باز ایزن یک خواهر و برادر، یک آقایی که به دوست برادرش که میخواد برای خواهر بعدی اتفاقی بیفته، این چقدر جالب با نامه‌هاش این قصه رو حل میکنه. چون کار حساسی است، من زیاد توضیح دادم به خاطر اینه، بسیارم تخصصیه. جالب اینجاست، یعنی جالبه، هر مربی نمیتونه متاسفانه این رو منتقل کنه به فرزندش.
درسته.
این باید با خیلی با ظرافت پیش بره، چون محل سقوط یا صعود انسان اینجا. خدمتون آقای رضوانی عرض بکنم که بیشترین گناهان با این دید باز یا بسته نسبت به جنسی به وجود میاد.
زمینش
اینجاست، و از اینجا هستش که بعد تعریف‌های متفاوت برای دینداریش اتفاق می‌افته و خیلی چیزای دیگه. بنابراین پس ما با متناسب با اون 4 تا نکته‌ای که عرض کردم ورود پیدا بکنیم، غیر از اون ضرر می‌کنیم.
خیلی عالی استاد. با توجه به اینکه حالا این بحث مطرح شده، یه سوالی که خیلی دغدغه است برای پدر و مادرها، سوء استفاده جنسی از بچه‌هاست. این آگاهی ها رو چطور باید به بچه‌ها بدیم که نگذارن یه اتفاق بیفته؟
این همون که عرض کردم خدمتتون، وقتی ما داریم میگیم که شما با نامحرم جایی نمیرید، این وقتی جایی نمیره دیگه نمیتونه سوء استفاده کنه. شما ببینین تو آسانسور که قرار می‌خواد بگیرید، اونجا گفته است که دو نفر نامحرم قرار بگیرن شیطان وجود داره. پس بنابراین شما دختر خانم اگر خودت ساز خواستید سوار آسانسور بشید، یه مرد نامحرم بیاد، بیا بیرون، سوء استفاده ازش نمیشه تو آسانسور، که الان خیلی متاسفانه مطالبی میگن. حالا البته بعضی اومدن یه کارایی کردن تو آسانسور، دوربین گذاشتن، عامل میشه. خب خیلی این متوجه نیستن متاسفانه، و این دوربین هم نگذاشتن، ای کاش بذارن واقعش. ولی یه بحثه، میخوام اینو بگم، اون بحث نامحرم وقتی مطرح میکنیم، خود به خود اگه خوب تعلیم بدیم جلوی سوء استفاده میشه. شما نمیتونی با نامحرم مثلا گفت سوار بشیم، همسایه هست با ماشین میرسونمت، نه نرو. با چند نفر بودید اشکال نداره، ولی خود تنها نه. ببینید اون سوء استفاده‌ای که میشه مال این یکیش، که این تنهاست، او تنهاست، شیطان وجود داره، خدا فرمود شیطان اینا رو تحریک میکنه و در سایه نبود شخص دیگر و خدا رو همونجا نمیبینه، چون آدم بی ایمان خدا رو نمیبینه دیگه. اگه بخواست، آخه چون گفت یه خانمی از حموم اومده بود بیرون، داشت میرفت رو به خونش، در زمان به اصطلاح متسم بوده گویا، یک اتفاقاتی اینطوری میفته، ایشون میگه که نه، کی میگه که مثلا دین اینقدر مؤثره اینها. اینجا وقتی براش تغییر میکنن تازه میفهمه که دین مؤثره. یک کسی دنبالش را میفته و از اون همین بحث های روابط جنسی میطلبه. اون یک شرط میذاره این خانم،
بله.
میگه بله من موافقم، به شرط این که بریم جایی که کسی باشه، ما حاضرم با تو رابطه جنسی داشته باشم. اون میگه که خب چرا آخه، نمیشه که کسی باشه. میگه چرا نمیشه، من شرطم اینه یه جایی بریم کسی باشه. میگه که آخه اگه کسی باشه که خیلی ناجوره، معتصم میفهمه، اعدام میکنه، چون اخیراً رفتن بهش گفتن یه همچه اتفاقایی میفته. ایشان میگه که خب اگر کسی متوجه بشه این اثر رو داره، خب من نیستم، ولی اگر نه، شرط من میپذیری، من هستم. میگه من نمیپذیرم. میگه که خب یه سوال، الان شما خدا قبول دارید که میبیند یا نه؟ این آیه قرآن خون، علم یه علم به ان الله یرا. اون خدا با این آدمه که فرق میکنه، که او خدای هم خودش شاهد میشه روز قیامت، هم ناظره به تعبیری و هم قاضیه. اما این نفری که من گفتم صرفا شاهده، ولی این خدای متعال هم قاضیه، هم شاهده، هم ناظره. اونجا شد که ایمانش برگشت، متوجه شد که واقعا اون مسائلی که در زمان متصم اتفاق افتاده بود راهش دینداریه، نه چیزی دیگر. اینجا میخوام این عرض کنم خدمتون، این سوال شما اینطوری پاسخ داده میشه. اینایی که الان امروزه به بهانه این نکته اتفاقا خیلی تبلیغ میکنن، میگه ما میخوایم سوء استفاده جنسی از بچه‌مون نشه،
بهش آموزش میدیم،
بهش آموزش میدیم. این غلط اتفاقا. او خیال میکنه زرنگه، سوء استفاده آموزش ازش نمیشه، ولی چیزای دیگه قده جنسیش فعال میشه. این حرفا نمیشناسه دیگه،
بله.
و این حرفا نمیشناسه که هیچ، گاهی فکر میکنه کلک سر میکنه، گاهی میکنه سیاست به خرج میده، خیلی اتفاقات براش میفته. پس اون چی که مانع میشه اینه جلوش بگیره، اینه بحث محرمون، یعنی ما اعتقاداتش به این احکام شرعی موجه میشه واقعا جلوی همه اینا رو بگیره، چون نمیره تنها با او، نمیشینه تنها با او، تو خلوتگاه همراه قرار نمیگیره. بعد نه، شوخی نمیکنه، میگه حرامه با نامحرم شوخی کردن. شوخی موجب تحریک جنسیه، بله، بعضی جاها آره، بعضی جاهای طوری مانع از اون میشه. ببین تمام اینها رو مانع میشه.
درست. خیلی عالی استاد. 5 دقیقه زمان داریم. طبق وعده‌ای که دادیم سوال خانم زیرک از برنامه قبلی مونده، در رابطه با جوان 23 ساله‌شون که فرمودن نسبت به قبل از نظر دینی خدا رو شکر خیلی سطح بالاتری دارن، و اما اطرافیان مسخره‌شون میکنن، به خاطر همین موضوع هم توی ازدواجشون به مشکل خوردن.
بس.
یک پیامک دیگه هم داریم، نمیدونم برسیم یا نه.
جمعش میکنم برسیم.
4 دقیقه 5 دقیقه
خب میتون، خوشبختانه مقدماتش گفته بودیم. چند تا نکته داریم. یک، این که عرض کردیم اگر واقعا اون دختر خانم از خانواده مذهبی هستن و خودش هم میشه به اصطلاح توضیحاتی براش داد، به مراجعه بکنن به یک کارشناسی که مذهبی باشه. خواهش ما اینجاست که فوری نگه نمیشه، مذهبی باشه و مطالب رو واقعش آیه دید بدونه، اینو برگردونن بهش. این یک. مگر اینکه نه، اون به خاطر اینکه چون خودش مذهبی نیست، خانواده‌اش مذهبی نیست، چون مذهبی شده فاصله گرفت،
خوب نبود.
نکته دوم، فرض بر اینه که اون بر نمیگرده، برای همکف بودنش واقعا اقدام بکنن. یک خانم همکف این چنینی الان وقتشه برای ایشون خواستگاری کنن و اقدام بکنن. نکته سوم که توضیحمون باقی موند اینجاست، تو نکته سوم اینه که ایشون الان توی شرایطی که قرار گرفته، اتفاقا مادر باید تقویت کنه و زمینه تقویتش ایجاد بکنه. بارها عرض کردیم حضور در جمع مؤمنین و مؤمنات برای ما انسانها لازم و ضروریه، که این موجب میشه درست پیش بریم. یعنی چی درست پیش بریم؟ یعنی این برادری که الان مؤمنه یه وقت خدای ناکرده مطالب را بر اساس ذهن خودش شکل نده. یعنی مذهب آنچه که هست ازش استفاده بکنه، نه اینکه بعضی از رفتارها را از خودش نشون بده بعد زن بعدی رو هم طلاق ازش بگیره، زن بعدیش هم باز دوباره ازش طلاق بگیره. خود اینا کرده. یعنی چی؟ یعنی گاهی ما بر حسب آگاهی از احکام شرعی دینداری میکنیم، بر اساس قرآن و اطرد دینداری میکنیم که میشه تواضع، احترام، خوش اخلاقی و فضای معنوی محبت و وفاداری موج میزنه اینجا و شخصیت قائل شدن موج میزنه اینجا. خب اینجا مجذوبیت هست، فرار کردن نیست که. پس ما خدای ناکرده برای اینکه این بچه بزرگوار که حالا اینطور شده به جای اسلام واقعی، اسلام خودپنداری به وجود نیاد که بعضیا دارن،
یک دقیقه زمان
توی جمع مؤمنین و مؤمنات جهت دادن بهش. پس مسجد جایگاه خوبیه، هیئت‌ها جایگاه خوبیه، این یک. نکته بعدی خواندن و مطالعه کردنه، اما نه هر کتابی. به سایت ارزم بزرگ شما مشاوره جوانان آستان قصر رضوی مراجعه بکنن، یک مجموعه از کتاب‌هایی به صورت سن و در این حال مرتب بر اساس یک دوسیه که پیش مقدمه باشه تنظیم شده که خیلی روی این کار شده. خود بنده یکی از افرادی بودم که اینجا خدمت دوستان بودم، خیلی چندین سال روی این کار شده. از اون نوع کتابا بگن خودش میگیره مطالعه بکنه، بند متناسب با سن خودش و موقع اطلاعات خودش تنظیمه. یعنی ما هر فرزندی داریم اتفاقا بهش جهت بدیم به سایتو ببینه که در حقیقت کتابها بر اساس مراحل سن و مراحل مذهبیش و نوع آگاهیش تنظیم شده. اینا رو بتونن انجام بدن. و آخرین نکته این استش که مادر بزرگوار مراقب باشن که آن عواملی که تضعیف کننده این روی از تو منزل رو دیگه نگذارن به وجود بیاد، چونشون ممکنه برگرده به حالت قبلیش
دوست.
و اینکه برنگرده اون عوامل دیگه خودشون میدونن چیا هست، اونا رو نگذارن، اونا رو واقعا از بین ببرن. خانواده خانواده با صفای معنوی و مهمتر از همه گیم سوره اسرای 70 همه هم دیگه را احترام میکنن شکل بگیره
انشاءالله. خیلی ممنونم و متشکرم استاد، مثل همیشه استفاده کردیم و حضور بودیم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. قبل از خدافظی خدمت زهرا خانم از کرج اعلام کنم که پیام شما به دست ما رسید، اما متاسفانه زمان نشد در این برنامه به سوال شما بپردازیم. قطعا در برنامه بعدی من قول میدم که پاسخ سوال شما را هم استاد بدن. ممنون و متشکرم از همگی، سپاس از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.